بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین فیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. امروز روز 12 ربیع الاول، بنابر قول بعضی از علمای شیعه و بنابر قول مورد قبول در نظر اکثریت علمای اهل سنت، امروز روز ولادت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست که من به این مناسبت تبریک عرض می‌کنم. به این مناسبت من این آیات رو اشاره کردم که در سوره اسراء خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنه به توقعاتی که از انبیا داشتن. فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله والملائکه قبیلا. که اینا توقع چیزای خاصی داشتن، چیزایی که مثلا قابل دسترس به صورت عادی نبود. اشاره کنی به زمین چشمه ای در بیاد، باقی داشته باشی که درش انهار مثلا جاری باشه، از آسمان بر ما چیزی بیاری، مثلا میگی بلا میاد، یا خود خدا و ملائکه رو برداری برای ما بیاری. او یکون لکه بیتون من زخرف او ترقاف سما ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. یا مثلا یه بیتی، یه خانه ای از مثلا جواهرات داشته باشی، تو آسمون بری، خلاصه یک چیزی بیاری، کتابا نقرأه، که این از آسمون یه کتاب اینطوری بیاری ما مثلا ببینیم. بعد خدا در جواب همه این توقعات که اینها دارند می‌فرماید قل، به اینا بگو سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. من مگه غیر از یه آدمی زادم؟ یه بشرم، فرستاده خدا، ولی من یه بشرم. من این چیزه که شما میگید با عنوان یک بشر نمیتونم انجام بدم، من یک بشر. بعد خدا میفرماد و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى. چه چیزی مردم رو منع کرد وقتی که خدا هدایت براشون اومد؟ الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اینها با استغراب سوال میکردن که خدا یه بشری رو به عنوان رسول فرستاده، یعنی توقع داشتن فرستاده ما بشر نباشه. ما یه بشر، یه بشر معمولی، انسان. قل انما انا بشر مثلكم، مثل بقیه فرستاده. خدا در جواب همه اینا میفرماد قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اگر رو زمین فرشتگانی راه می رفتن، خب ما براشون فرشته می فرستادیم، یعنی ما رسول از جنس خودشون می فرستیم. بعد فرمود قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان به عبادهی خبیرا بصیرا. دیروز هم عرض کردم بالاخره این یک مسئولیت فوق العاده سنگین بر عهده انبیا بود، که اینا رو خدا میفرستاد که شما برید مردم رو هدایت کنید، در حالی که اینا به تعبیر قرآن هل کنتو الا بشرن رسولا، یه خوب بنده بیه انسان بودن، یه بشر بودن، و توقعاتی که مردم داشتن تفجل لرا من الارض ینبوعن تکون لک جنت من نخیل و عنب و تفجر الانهار خلالها تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله و الملائکت قبیلا یا او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء. توقعات برای این بود مخواهد بود های تو واقعا فرستاده خدایی، خدایی که تو میگی این همه قدرت هم داره، و یه چیزی از این قدرت رو نشون بده دیگه، یه چیزی، یه جایی یه چیزی نشون بده دیگه، حالا یا قدرت مادی نشون بده، یه بزن یه چشمه‌ای در بیاد، اقلا تفجر الانها نهرها جاری بشن، میگه بزن یه کله ما یه بلایی بیاد، ببینیم واقعا تو یه خبری ازت هست، یا اقلا تعتی به الله و الملائکه، خدا رو بعد بیار ببینیم چیه این خدایی که تو میگی، ملائکه رو ببینیم کجان، یا مثلا یه امکانات ویژه داشته باشی، بیتون من زخرف، تو که هیچی نداری مثل خود مایی، بلکه به تعبیری که بعضی به بعضی از انبیا میگفتن بابا شما تو که از این پایین طبقه امام هستی، حالا قرار بود یه آدم هم بفرستی، یه آدم بهتر از تو پیدا نمیشد بفرسته، تو دیگه کی بودی فرستاده؟ اشکالی که میگره این میگه تو یکی هستی، تو که از این طبقه پایین اجتماع ما هستی، یا آدم حسابی تر تو پیدا نمیشه خدا بفرسته. خب در مقابل همه اینا خدا میفرماید هل کنتو الا بشرن رسولا، خدا میفرماید شما فقط مشکلتون اینه که بعث الله و بشرن رسولا، فقط مشکلتون اینه، باید جواب میدونم که خب بله ملائکه بودن، ملائکه میفرستادیم. این چیه این داستان، برای چه نکته ای داره با من؟ من این آخر هفته گذشته که مشهد مشرف بودم، یه آقایی یه روزی بالا سر حرم تا من آمدم جاشو به من داد، بعد موقعی که من میخواستم برم اونجا بایستم ایشون گفت که من شاگرد شما بودم آجا، من البته خب رفقا رو یادم نمیاد خیلی وقتا، چون هم یادم نیمد، قیافه یه مقداری آشنا بود ولی من یادم نیمد. فردا دوباره ایشون دیدم، ایشون باز بالا سر، ایشون گفت آجا من شاگرد شما، گفتم بله دیروز فرمودید ولی من خیلی یادم نیمد، البته قیافتون آشنا، گفت بله من نمیم 10-12 سال پیش شاگرد شما بودم. گفتم خب الان چی میکنی؟ گفت من قوه قضایی دادستانم بودم. بعد گفت من یک سوالی دارم خیلی ذهنمو مشغول کرده. من حالا گفتم مثلا چه سوالی داره این آقا؟ گفتم بفهمید، حالا منم عجله داشتم نمیدونم. ایشون گفت آقا چرا خدا آدم فرستاده برای ما به عنوان پیامبر؟ چرا یه فرشته نفرستاده؟ جدی میگفتن، شوخی نمیگن، یعنی واقعا دغدغه و ناراحتی فکریش بود. بعد ایشون گفت، گفت من خودم میدونم تو قرآن گفته این مطلب رو که مثلا اگر رو زمین ملائکه بودن ما ملک میفرستادیم، اینو من میدونم، ولی من سوالم اینه که چرا خدا حالا ملک نفرستاد که مثلا زندگی ابدی داشته باشه، یه دونه فرشته بفرسته، هی با انبیا نفرسته اینو بکشن بعدی رو بفرسته اونو بکشن، بعدی رو بفرسته اونو بکشن، چرا اینجوری نکرد خدا؟ ببینید واقعا یکی از مشکلات که ما داریم فهم اینه که چطور خدا، این نکته که عرض میکنم دقت کنید به این تعبیر، خدا در متن یک زندگی عادی و طبیعی میخواد ما به هدایت دست پیدا کنیم که در واقع به تعبیری اختیار از ما سلب نشه، زمینه انکار داشته باشیم و ایمان بیاریم. اگر قرار بود در یک بستر غیر طبیعی این داستان اتفاق بیفته، یا قرار بود ما بدون اینکه زمینه انکار داشته باشیم ایمان بیاریم؟ خب ما همه مؤمنان خلق میشدیم، مثلا خدا چه نیاز داشت به این همه بازی؟ یه مش آدم اینجوری خلق کنه بعد هی به اینا بگه آدم باشید بازم اینا اینجوری بشن؟ شو خدا اینجوری میکنه؟ خب ما خدا نمیتونست همه رو از اول درست حسابی خلق کنه؟ خب چرا؟ اما اون دیگه آدم نبودن که، اون دیگه فرشته بودن. اگه قرار بود هدایت امر اضطراری باشه، اگر قرار بود اختیار از ما سلب بشه، بستری برای انکار و اسیان وجود نداشته باشه، خب این دیگه ما آدم نبود، این نبود. خب چه اشکال داشت این نباشه؟ خب هیچی اشکال نداشت، فقط گفت اشکال داره اینجوری نماز خوندن؟ گفت نه باطله، فقط اشکالی که نداره، اشکالی نداشت، فقط اشکالی که داشت این بود که اون جایی که انسان میتونه به اون برسه، اونجا هیچ موجود دیگری نمیتونه بهش برسه. فرشتگان در مرتبه وجودی خودشون ارتقا ندارن، به همین دلیل انسان میتونه به جایی برسه که هیچ ملک مقربی نمیرسه، با اینکه اون ملک مقربه، ولی او هم در همون مرحله‌ای که خلق شده بالاتر نمیتونه بره. اونی که این امکان رو به بشر میده که بتواند بالاتر بره، قاب قوسین او ادنا، که جایی که هیچ ملک مقربی حتی جبرئیل علیه السلام نمیتونه برسه برسه، اون همینه که میتونه انکار کنه، میتونه تا هر لحظه اسیان میکنه. همین نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که بالاترین نقطه وجود رو طی میکنه و اون در اون داستان همون به تعبیر قرآن قاب قوسین او ادنا دیگه با خدا فاصله اش، حالا به تعبیر دیگه به اندازه 2 متر یا کمتر، حالا این تعبیر دیگه تقریبا برای ذهن دیگه، حالا اینکه اونجا متر و کیلومتر و اینا که نیست، 2 قوس یعنی 2 تا کمان به اندازه 2 متر، 2 متر و نیم، 3 متر فاصله داره با خدا. او ادنا یه کمتر، مثلا دیگه حالا دست بزنه به تعبیر عوامی دستش میخوره به خدا. خب این که یک انسانی تا اونجا میرسه، همین انسان در اواخر عمرش خدا میفرماد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کاری که بهت گفتیم بلغ ما انزل الیک اینو انجام ندادی، اواخر عمرته، حجت الوداع، اونجا اگر تو این انجام ندادی فما بلغت رسالته، اصلا کاری نکردی، همش که هباء منثورا، همش رفت. ولی و ان لم تفعل یعنی تو تقدر علی ان لا تفعل، توی پیغمبر خاتم با همه این مقامات میتونی ان لا تفعل. البته اگر پیغمبر نعوذ بالله با اون مرتبه وجودی معصیتی ازش سر بزنه، عقابی که او خواهد شد هیچ موجود دیگری نمیشه، همونطوری که اون طرفش خیلی بالاست، این طرفش هم خیلی مسئولیتی سنگینه، هرچی میاد آدم بالاتر مشکلش بیشتر میشه. برای همینه ما بارها این جمله عرض کردیم به دوستان که ما وقتی داریم درس میخونیم، مطالب میشنویم، هر روز که میگذره از یه طرف به بابی بر ما گشوده میشه، امکانی برای ما فراهم میشه که این باب بر دیگران که نخوندن، ندانستن، فراهم نشده، باز نشده. از اون طرف اگر خدایی نکرده ما به این دانش خودمون عمل نکنیم، اگر خدای نکرده ما معصیت بکنی، عقابی که ما میشیم با عقابی که مردم عادی میشن فرق داره. این که فرمود 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا یک گناه عالم بخشیده بشه، 70 که عدد که اونجا محدودیت رو نمیخواد برسونه، میخواد برسونه یعنی خیلی سخت است بر یک عالم، چندین و چند برابر یک جاهل مسئولیت داره. این در مورد انبیا هم هست، انبیا علی رغم این که در اون مقام بالا هستن، اسمت هیچ وقت اختیار رو از بین نبرده و نمیبره، اینا میتونن گناه کنن. حالا ببینید نکته ای که وجود داره، حالا این دیگه طولانی شد بقیهش برای جلسه فعل، تمام نکته همینه، انبیا آمدن به ما نشون بدن که انسان بشرون مثلنا میتونه به چنین جایی برسه، بشرون مثلنا که هنوز امکان خطا، امکان گناه براش وجود داره به این موقعیت برسه که نه گناهی بکنه نه خطایی، به این موقعیت برسه که قاب قوسین او ادنا. خواستن به بشر بگن آقا راه بازه، این راه بر تو بازه، تو میتونی تا اینجا بری. والا اگر ملائکه میامدن، حالا هر مقامی داشتن، بشر میگو خب اینا ملکن، این مقام رو دارن، چه ربطی داره به من؟ من که این جنس نیستم، مثلا من مثلا یه پرنده ای الان بیاد بگه آقا من چه قشنگ پرواز میکنم، خب به ما چه؟ تو پرنده ای میتونی پرواز کنی، من که نمیتونم پرواز کنم. هر چقدرم تو خوب پرواز کنی، این بر من نمیتونه الگو باشه، چون من که اصلا جنس تو نیستم. اگر اون فرشته هر مقامی هر منزلتی میداشت، مردم که نمیتونستن از اون استفاده ای بکنن، الگویی بگیرن، اون خب تو که از جنس ما نیستی. و اون بلایی که ما سر اهل بیت علیهم السلام آوردیم همینه که اینا رو در ذهن مردم از جنس بشر دور کردیم. به همین دلیل مردم خیلی راحت میگن بله علی ابن ابی طالب اونجوری بود، امام حسین علیه السلام اونجوری بود، امام کاظم علیه السلام اونجوری بود. خب به ما چه؟ اونا یه موجودات دیگری بودن، یه جنس دیگه بودن اصلا، یعنی ما در ذهن مردم اینو القا کردیم که اینا یه جنس دیگه بودن، اگه مثلا شکنجه میشدن دردشون نمیگرفت، اگه گرسنه میموندن دل درد نمیگرفتن مثل ما، غذا نمیخوردن. خب اگه اینطوری باشه چه هنریه؟ غذای خشن خوردن اگر برای علی ابن ابی طالب هیچ اثری نداره، در کام او فرقی بین غذای خوب و غذای بد نیست، خب حالا غذای بد بخوره چه فرقی داره، باید چه اثری داره؟ اینجوری نیست، اونا آدمن، بشرن مثل اونا، و در بشر بودن و به اصطلاح داشتن خصوصیات بشری، چون انسان کاملا کاملشو دارن، یعنی هرچی ما داریم اونا دارن به مرتبه کامل. اگر عواطف بشری دارن که دارن، ما هم داریم، ولی عواطف اونها به مراتب از ما قوی تره. بنابراین مثلا اگر فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا میره، اندوهی که برای پیغمبر هست در مرگ فرزند به مراتب از اندوهی که برای پدر عادی در مرگ فرزندش هست بیشتره. نه اینکه او اصلا غم نمیخوره، غصه ای نداره، باکش نیست، اینجوری نیست. و همه اینا نکتهشون نکته ایست که حالا در بحث فقه به ششاره میکنم آیاتشون، که اینا در واقع اسوه ما هستن، الگوی ما هستن، چیزی که ما متاسفانه در نوع بیانمون نسبت به اهل بیت و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این خصوصیت اسوه بودن، الگو بودن اینها رو ازشون سلب میکنیم. اینا رو طوری تصویر میکنیم که دست نیافتنی، غیر قابل تبعیتن و دیگه اون تأثیر رو بر ما نخواهند داشت. به همین دلیل ما نمیتونیم از اینا الهام بگیریم، نمیتونیم اینا رو الگوی زندگیمون قرار بدیم. اینا میشن ملائکتن، این چیزی شبیه ملکن. بعضی هم میگیم بر منبر، بعضی از ماها اینو میگیم. یکی از دانشگاه ها سالها پیش من رفته بودم، یکی از شاگردای خودم متاسفانه قبل از من اونجا رفته بود مدتی برای تبلیغ و منبر، بعد اونا گفتن آره آقا، ایشون هی دائم تو منبر میگفت که آقا اهل بیت علیهم السلام موجودات فوق بشری متفاوت با بشر هستند که برای انس با بشر لباس بشری به تن کردن. اینا ظاهرن بشر بودن، واقعا گفتن این میگفت اینو گفتن ولی آقا دانشجو هم بودن، آره آقا این تو منبر بود، من واقعا ایشون میگفت که این مثلا اینا بشر بودن. واقعا اینجوری احمقیه، واقعا قرآن داره میگه انما انا بشر مثل کن، بعد تو میرون منبر میشون. این دیگه واقعا عقل هم گاهی وقتا بد نیست. حالو طلبه هم که میگم طلبه معمولی نیست، فاضله، مسئولیت هم داشت مدتها. به حال بگذاریم، انشاءالله که روز ولادت حضرت و این ایام، ایام ولادت اون بزرگوار و ایامی که ما باید واقعا به مصالح اسلامی و اون مسیری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترسیم کرد توجه کنیم، انشاءالله بر همه ما کسانی که مدعی محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عشق به اون بزرگوار، ایمان به اون بزرگوار هستیم، انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده در این مسیر باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجت محرزه لفظی، غیر عقلی لفظی، بحث ظهور، بحث حجیت ظهور را آغاز کردیم. گفتیم دلیل حجیت ظهور یا سیره متشرعه است یا سیره عقلا. توضیح دادیم که سیره متشرعه یعنی برخواسته از حیثیت تشرع اونها نیست، بلکه سیره عقلا است. و گفتیم که این سیره عقلایی هم در دایره تکوینیات هم در دایره تشریعیات علی حد سوا جاریه. عقلا ظاهر رو حجت به معنای ما یحتج به میدونن، بنابراین میشه به همه در همه موارد به این سیره تمسک کرد. این بحث رو تکمیل میکنم به دو نکته قبل از این که به اون بحثی که دیروز آغاز کردم بپردازم، که حالا امروز شاید به اون دیگه نرسم. و اون دو نکته یکی این است که این سیره متشرعه آقای صدر یک بیانی دارن که من برای تصحیح این بیان در دوره قبل یک تعبیری رو به کار بردم که سیره متشرعه رو به دو قسم کنیم: سیره متشرعه بالمعنى الاخص، سیره متشرعه بالمعنى الاعم. مقصود از سیره متشرعه بالمعنى الاخص همان است که تا حال همیشه گفتیم، هر وقت میگیم سیره متشرعه مقصودمون ابتداعا اونه، یعنی یک روش عملی در بین مسلمانان یا مثلا شیعیان که این روش عملی برخواسته از اسلامشون یا مثلا تشیعشون باشه، به این میگیم سیره متشرعه بالمعنى الاخص، که در دوائری منعقد میشه که اون دوائر حوزه تفکر و احکام و آرمان‌ها و ارزش‌های خاص دینیه، مربوط به بقیه انسان‌ها نیست، یه چیزیست مربوط به این عقیده خاص، به این دین خاص، به این شریعت خاص. مثل اینکه مثلا قبلا اشاره کردیم، فرض کنید دم متخلف در ذبیحه میگیم پاکه، این پاک بودن دم متخلف در ذبیحه مثلا یک سیره متشرعه بالمعنى الاخص، متشرعه به ما هم متشرعه از اون جهت که مسلمانن، با این خون که در شریعت خون نجسه، رفتار یک امر پاک رو دارن با خونی که باقی میمونه در حیوان ذبح شده بعد از اینکه اون مقدار متعارفش خارج میشه. خب مقابل این سیره متشرعه بالمعنى الاخص، سیره عقلا رو مطرح کردیم، یعنی روشی که عقلا به ما هم عقلا دارند از اون جهت که عاقلند، یه سری رفتارهایی رو دارند که حالا این مثال براش ذکر کردیم دو جهات مختلف. بین این دو یه چیزی رو مطرح کرده آقای صدر، یعنی با یک نگاهی آقای صدر مطرح کرده که ما حالا یه چیز بینابین ازش تعبیر میکنیم، و اون این که متشرعه وقتی یه رفتاری رو دارن که اون رفتار از حیثیت عقلایی اونها برمیخیزه نه از حیثیت متشرعی اونها، این رفتار متشرعی رو بهش بگیم سیره متشرعه. بگوش سیره متشرعه نه بالمعنی الاخص که برخواست از حیثیت تشرع اونهاست، بلکه بالمعنی الاعم، یعنی به معنای گسترده ای این سیره ایست مربوط به اغلا، به ماهم اغلا. این جماعت مسلمان یا این جماعت شیعه هم همین سیره رو دارن. خب حالا چه اثری داره این بحث رو اینجوری مطرح کردن؟ اثرش در اینه، خوب دقت کنید، در سیره متشرعه بالمعنی الاخص اگر خاطرتون باشه قبلا بحث کردیم، مهمترین مسئله احراز اصل سیره است که آیا واقعا متشرعه به ما هم متشرعه چنین سیره ای دارد یا نه، و احراز این که آیا این سیره متصل به زمان معصومه یا نه. اگر ما احراز کنیم که متشرعه به ما هم متشرعه چنین سیره ای دارد، مثلا دم متخلف در ذبیحه رو پاک می دونم، و احراز کنیم که این سیره متصل به زمان معصومه، گفتیم دیگه برای اثبات امضاء نیاز به چیزی دیگر نداریم، چون میگیم اگر متشرعه به ما هم متشرعه چنین رفتاری دارد و این رفتار در زمان خود شارع هم بوده، معلوم میشه که برخواسته از خود شارع او منشأ شده. بله اگر متصل نباشه میگیم این نتیجه فتاوایی است که فقهای قبلی دادن، باعث شدن مردم چنین رفتاری رو پیدا بکنن، بنابراین این سیره نمیتونه برای ما دلیل باشه که خودش برخواسته از یک اجتهاد فقهای قبلی. مثلا اگه ما الان میبینیم سیره متشرعه این است که دم متخلف در ذبیحه رو پاک میدونن، بعد وقتی بررسی میکنیم میبینیم مثلا فرض کنین دوره فرض مثلا علامه هلی چنین فتوایی داده، بعد از علامه فقها چنین فتوایی دادن، این فتاوا باعث شده که مثلا شیعه ها یا مثلا حالا علمای مذاهب چنین فتوایی دادن، باعث شده مسلمونا چنین رفتاری پیدا کنه. ولی وقتی برمیگردیم به قبل دوره مثلا علامه هلی میبینیم نه، چنین رفتاری نبوده. بنابراین مهمترین مسئله در سیره متشرعه بالمعنی الاخص احراز سیره متشرعه به ما هم متشرعه و اتصالش به زمان معصومه. وقتی این کار رو احراز کردیم، خب میگیم دیگه حتما برخواسته از خود معصومه، خود شارع او باعث شده چنین سیره ای پیدا بشه. در مقابل در سیره اغلا گفتیم اگر احراز کنیم یه چیزی سیره اغلاییه، خب این خیلی ساده است که احراز کنیم در زمان معصوم هم بوده، چون اغلا به ما هم اغلا قبلا بحث کردیم از این جهت واحدند، علی رغم تفاوت‌های فراوانی که وجود داره بین ابناء بشر در دوره‌های مختلف، در فرهنگ‌های مختلف، در نقاط مختلف جغرافیایی، ولی در حیثیت اغلایی با هم مشترکند. بنابراین اگر یک چیزی واقعا سیره اغلا باشه، قطعا در زمان معصوم هم بوده. اما صرف وجودش در زمان معصوم دلیل بر این نمیشه که معصوم اون رو امضا کرده، بلکه باید ما امضای معصوم رو احراز کنیم که اونجا بحث کردیم قبلا که این احراز رو از طریق عدم ردع قاعدتا انجام میدیم، که گفتیم چرا؟ گفتیم خب معصوم مسئولیت داره اگر یک چنین رفتاری وجود داره و این رفتار مورد قبول او نیست، ابراز خلاف کنه، ردش کنه. اگر نکرد معلوم میشه که امضا کرد. دیروزم پریروزم باز در جلسات اخیر توضیح دادیم که رد باید بکنه معصوم، یعنی یک کاری بکنه که قابلیت این رو داشته باشه که چنین سیره ای رو تغییر بده، ولو تغییر پیدا نشه خارجن، که همچی کاری اگر نکرد میگیم امضا کرد. حالا بین این دوتا، یعنی بین سیره متشرعه بالمعنی الاخص و بین سیره اغلایی، آقای صدر مثلا این تصویر رو داره که سیره متشرعه بالمعنی الاعم، یعنی اون جایی که متشرعه رفتاری دارن و اون رفتار برخواسته از حیثیت اغلایی اونهاست نه برخواسته از حیثیت متشرعه اونها، اینجا ما یک راهی برای امضا داریم که البته نه مثل سیره متشرع بالمعنل اخسته، نه مثل سیره عقلا. اون راه میانی چیه؟ شون میگه وقتی ما میبینیم متشرعه دارن یک کاری رو انجام میدن، ولی اون کار کاریست که به حیثیت عقلاییشون مربوط میشه. خب این که متشرعه دارن این کار رو انجام میدن، درسته به حیثیت عقلاییشون مربوط میشه، اما این که این متشرعه مسلمونا مثلا یا شیعیان مثلا همون کار رو دارن انجام میدن، این معلوم میشه که مورد قبول شارع بوده، به تعبیر ایشون برهان امیست بر امضای شارع، که اگر شارع امضا نمیکرد قاعدتا این جماعت مسلمان رفتار دیگری داشتن، قاعدتا این جماعت شیعه رفتار دیگری داشتن. اینکه اینا هم رفتارشون مثل بقیه عقلاست، معلوم میشه که شارع امضا کرده. حالا تو بحث حجیت ظواهر هم این بحث رو میتونیم مطرح کنیم، بگیم خب درسته متشرعه که دارن به ظواهر عمل میکنن و حجت میدانن، به حیثیت تشرعشون برنمیگرده، درسته که از حیثیت عقلاییشون برخواسته، اما وجود همین سیره در بین متشرعه دلیل است بر این که شارع اون رو امضا کرده. دیگه نیازی به بحث عدم رد نداریم، خود همین برهان انیست بر امضا اشاره، چون همین که این جماعت مسلمان رفتاری متفاوت با عقلا ندارن، معلوم میشه که شارع این رفتار عقلایی رو تایید کرده. این فرمایشی است که آیستد اینجا این رو مطرح میکنه و این رو به عنوان مثلا یک راه دیگری برای اثبات حجیت ظهور مطرح میکنه، که پس در بحث سیره متشرع بالمعنل اخص گفتیم نمیتونیم از این راه استفاده کنیم، چون در واقع مثلا سیره متشرع بالمعنل اخص در حجیت ظواهر چی؟ نداریم. در مورد سیره عقلا گفتیم بله سیره عقلا هست و بحث عدم رد و اینا. آیستد میگه خب درسته سیره متشرع بالمعنی الاخص نداریم، بالمعنی الاهم داریم. فایدهش چیه؟ میگه فایدهش اینه که خب خود همین سیره برهان انیس بر این که شارع اون رو امضا کرده، چون اگر شارع امضا نمی کرد متشرع رفتارشون اینطوری نمی شد. خب دقت کنید، این فرمایش آیستد مبتنیست بر یه پیش فرضی، اگر توی این تعابیری که من عرض کردم دقت کنی، که من این پیشفرض رو به خصوص در دو سه جلسه اخیر و از همچنین در جلسه امروز خلافش رو گفتم. پیشفرضی که ایشون داره چیه؟ پیشفرض ایشون چیه؟ پیشفرض ایشون اینه که اگر شارع رد می کرد حتما رفتار متشرعه متفاوت می شود. این پیشفرض معناش اینه که ضرورتا اگر شارع رد کند متشرعه تبعیت بکنه، در حالی که ما گفتیم اینطوری نیست. شارع ممکنه یه چیزی رو رد کرده باشه، واقعا رد کرده. مثال هم زدیم، مثلا گفتیم آقا شارع دیگه به چه زبونی، به چه بیانی، به چه ادبیاتی بگه که آقا ربا حرامه؟ یه جوری گفته که دیگه هر مسلمان و غیر مسلمانی میدونه که مسلمونا ربا رو حرام میدونه. این شارع گفته دیگه. خب همینی که شارع گفته، آیا ربا رو از بازار مسلمونا جمع کرده؟ بعد هزار اندی سال هنوز تو بازار مسلمان ها به اشکال مختلف ربا هستی. حالا ما اینو چجوری بگیم؟ حالا بگیم بعد بعضی از رفقا گیر میفتن توی زندگی شخصیشون، و خب هست دیگه، به اشکال مختلف این ربا وجود داره، حالا مثلا پیدا و پنهان و صریح و غیر صریح وجود داره دیگه، بالای شکلایی. خب حتی مثلا من میخوام بگم ربا رو که شارع حرام کرده، مثلا حتی فقهای ما، حالا این تعبیری کم سنگینه، ولی فقهای ما به دلیل اون کشش عقلایی که داشتن برای ربا، یعنی به حال اونا هم آدم بودن دیگه مثل بقیه عقلا، عقلان، و این عقلا درسته عرض کردم ارسطو میگه ربا دزدی است عقلن، اگر راست میگه ارسطو عقلم اینو بگه، عقلا نمیگن، عقلا میگن بالاخره من پولم دست این حالی سودی بگیرم حقم دیگه، این چی؟ خب برای همین حتی من میخوام بگم این گرایشی که در فقه ما وجود داشته و تعبیر صریح میکرد، خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیاش خلی پناه اشتهاردی رضوان الله علیه رو، این جمله رو ایشون مکرر میگفت به مناسبت، میگفت آها خدا نگفته ربا نخورید، گفته اونجوری که من میگم بخورید، تعبیر ایشون این بود، گفت خدا ربا رو گفته اینجوری بخورید اونجوری نخورید. و بعد این بحثی که حالا تو بین فقهای ما پیدا شده حیله در ربا، و ببینید یه فقیه بزرگی مثل امام رضوان الله علیه، خب فتواشون این بود که حیله در ربا درست نیست. اوائل انقلاب بود، خدا رحمت کنه، این کتاب فروشی ما داشتیم در قم به نام آقای اسماعیلیان، حالا پسراش هستن، آقا سیف الله، خیلی دوست داشتنی، از نجف ایشون کتاب فروشی میکرد، به قول خودش میگه بار اولاغ میکردیم کتابو از این شهر به اون شهر میبردیم. رفتم کتاب فروشی ایشون اوائل انقلاب، خوشحال به من گفت حاج آقا ببین چه قشنگ چاپ کردیم تحریر الوسیله حضرت امام رو. خب تحریر الوسیله میدونید ممنوع بود، هر کی داشت تو خونش زندان میرفت دور ایشان، عکس امام، تحریر الوسیله امام جرم بود، جرم سنگین، بلا فاصله دستگیر میرفت اونجا که دیگه پیداش نمیشد، کسی پیداش نمیگرد. خیلی خوشحال به من گفت آقا کتابو چاپ کرد. من همین تحریر الوسیله باز کردم، اتفاقی همون صفحه بحث ربا آمد، نگاه کردم نوشته که امام فرموده من در حیله های ربا دقت کردم چقدر این حیله های ربا خوب است. گفتم این چیه آقا سیف الله؟ گفت آقا تحریر الوسیله. گفتم آقا امام میگه حیله های ربا حرامه، من تعبیر امام در تحریر الوسیله که الان در اختیار ماست این است که من در حیله های ربا تأمل کردم هیچ کدوم از اینها مشروعیت نداره. اونجا تعبیر این بود که من دقت کنم خیلی هم چیز خوبی هست. خیلی چه؟ کجا به خدا این تحریر الوسیله؟ این فتوای امام نیست که. کجا این من نسخه قضای نجف رو عیناً برداشتم افسد کردم، مثلا حتی حروف چینی نکردم، همون نسخه رو برداشتم اینجا چاپ کردم. گفتم آقا جون این حتما چاپ، من نمیدونستم اون موقع، تا اون موقع من نمیدونستم که این دو چاپ اول تحریر الوسیله با چاپ بعدی تو این جهت فرق، من خودم خبر نشدم. گفتم حتما بس. گفت آقا من چاپ شده نجف اینا تاریخش فلان اینا آورد برای من، بنده خدا حولم شد دیگه، چون کتاب چاپ کرده بود، خیلی هم چاپ کرده بود. گفتم این نیست. من حالا یه فقیه بزرگی مثل امام حتی قائل به این که الهی ربا خیلی چیز خوبیه، بعد نظرش عوض میشه، و بسیاری از فقها که اصلا نظرشون عوض نشده گفتن. خب این گرایش عقلاییشونه. هنوزم که هنوز ما تو جلسات و بحثای مختلف چه با رفقای طلبه چه با رفقای دانشگاهی میشینیم، اینا نمیتونن را به این راحتی به قول معروف نمیره تو آستینشون که ربا حرامه، یه جوریه ای عوضش میکنن. بنابراین حالا ما کاری نداریم به این بحثا، اون نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، پیش فرض شهید سعد رضوان الله علیه که اگر یک رفتاری متشرع دارن که اون رفتار رفت برخواست از حیثیت عقلایی اونهاست، دلیل بر اینه که شارع امضایش کرده، چون اگر رد میکرد رفتار متشرع عوض میشد، این پیش فرضش غلطه، ممکنه شارع رد کرده باشه و رفتار متشرع عوض نشده باشه. بنابراین ماست به چیزی به نام سیره متشرع بالمعنی الاخص نه سقرویان و نه کبرویان اعتقاد نداریم، اصلا اثری نداره تو بحثای ما. با دو چیز واقعا داریم، یه سیره متشرع بالمعنی الاخص فالمونی که ما اینجا میگیم که از حیثیت تشرع برمیخیزه، اون اگر در زمان معصوم بود دلیل بر اینه که معصوم ایجادش کرده، شارع ایجادش کرده. یکی هم سیره عقلا، متشرع هم اگر یه چیزی دارن که از عقلا برخواسته، یعنی از حیثیت عقلایشون، باش همون رفتاری رو میکنیم که با سیره عقلا میکنیم، یعنی میگیم اگر رد نشده باشه امضا شده، نه اینکه اگر این عقلا اگر متشرعه دارن پس رد نشده. نه خیر، متشرعه ممکنه داشته باشن و در این حال رد شده باشه. میشه اینایی که مثلا من میگم که مثلا ربا رو به دهوی قبول کرده، اینا که کفره و فسقه که نیستن. بعضی از اینا علما عدل عادل خیلی هم که بالاخره حالا یه جوری توجیه، حالا یا اشتباه یا هر چیزی، یه چششی وجود داشته، این بازار هست دیگه. همون مثلا بازاری متدین ما هم که نماز اول وقتش ترک نمیشه، روزه ماه رمضونش ترک نمیشه، حتی خمس و زکاتش هم حساب میکنه که دیگه سخت‌تر از هر کار دیگری است، اونم داره. بعد با این همه باز میبینیم مثلا معاملاتش این مشکل رو پیدا میکنه. چرا؟ چون ذوق عقلاییش به نظرش میاد که چه اشکال داره، طبیعیه دیگه. و این ذوق عقلایی تو منم هست، نه اینکه ما نداریم، ما تبدیل شدیم به یه چیز دیگه، نه خیر، و هم منم دارم، همه دارن، ما هم اینطور. بنابراین این پیش‌فرض غلطی است. یه مطلب دیگه هم آقای سعد فرمودن که من باز این رو هم نگفتم. آقای سعد فرمودن در کنار سیره عقلا و سیره متشرعه، که حالا طبق بحثی که کردیم تنها دلیلی که موند سیره عقلا است، سیره متشرعه که هیچ، در کنار اینها، این غلطه، اینجا سیره عقل نوشته شده غلطه، سیره عقلا درست، حالا اون الفه شد. در کنار اینا ایشون یه مسئله دیگر رو مطرح میکنه، میگه وقتی شما مراجعه کنید به روایات، خوب دقت کنید، میبینید در روایات ائمه علیهم السلام به اشکال مختلف به ظواهر قرآن دارن استدلال میکنن بر یک حکم شرعی. بعد ایشون یه فهرست مفصلی در این جلد 4 بحوث آیه هاشمی حفظه الله از صفحه 260 به بعد، یه فهرست متعددی از روایات در ابواب مختلف ذکر میکنه که حالا امروز دیگه نمیرسیم بخونیمشون، فردا انشالله. میگه شما وقتی به این روایات مراجعه میکنی، میبینی ائمه علیهم السلام دائم دارن به ظواهر قرآن مراجعه میکنن، استناد میکنن، طوری که تعبیرشون اینه، میفرماد علی رغم اینکه بعضی از این روایات ممکنه سندن مخدوش باشه، اما این تعداد روایات وقتی شما نگاه میکنی تواتر اجمالی دارن بر اینکه ظواهر قابل استنادن. درست حالا یه روایت ممکنه سندش مخدوش باشه، اون یکی روایت مثلا یقینی نیست، اما وقتی مجموعه اینها رو نگاه میکنی یقین پیدا میکنی که معلوم ظواهر حجت هن، که ائمه علیهم السلام اینقدر دارن به ظواهر تمسک میکنن. این روایات رو فردا یه مرور میکنیم. من تقاضام از دوستان اینه حتما این روایات رو یک دور بخونن اجمالا، همون مطلب آقای صدر، حالا نمیگم برید همه جاشو ببینید، چون این روایات مربوط به ابواب مختلف فقهیه. من نمیرسم فردا این روایات رو بخوام بخونم توضیح کامل بدم، چون هر کدومش یه مسئله مفصل فقهیه، فقط باید اشاره کنم. برای اینکه اون اشاره من یه کمی مفهمه باشه، رفقا حتما قبلش یک مطالعه بفرما که زمینش آماده باشه، با اشاره ما بشه اون نتیجه‌ای که باید رو بگیریم، چون حالا موضوع اون مسئله فقهی نیست، ولی بالاخره چون تا نفهمیم اون مسئله رو نمیتونیم این قضاوتی رو که آقای صدر کرده صحت و سقمش رو ارزیابی کنیم. رفقا این قسمت رو حتما ببینن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.